جمهوری در حکومت اسلامی چیست؟ شما بردارید این قانون اساسی رو مطالعه بکنید، چه برادر و چه خواهر، تا مشخص بشه که این وظایف چیه. عرض کردم که وظایفی که برای رئیس جمهور در قانون اساسی مقرر شده وظایف زیادی متاسفانه نیست. اینجا بود یا جای دیگر بود؟ چی بود که یه سوالی اون هفته داشت که شاید جای دیگر بوده، من نمیدونم، نوشته بودن که در همه جای دنیا برای رئیس جمهور حقوق زیادی قائل شدن، چرا خب در قانون اساسی ایران قائل نشدن؟ گفتم حالا این رو به ملت بگید و به قانونگذاران که بر خلاف اسلام نمیخواستن این حق رو بدن به کسی، چون این حق رو فقط فقیه داره. و الان هم میدونید که بعد از رأی مردم تازه رهبر انقلاب و امام تنقید میکنه تا مردم بر اساس اسلام در رابطه با رئیس جمهور باشن. حقوق زیادی در اینجا برای رئیس جمهور مقرر نشده. یک حق مسئله امضا کردن لوایحی است که در مجلس به تصویب میرفته که البته باید امضا کنه، نمیتونه نکنه، مگر اینکه تشخیص بده که از نظر عرض کنم که قوانین موجود انحرافی درش هست که این رو میتونه ذکر بکنه، ارجاع بده، اگر نپذیرفتن و استدلالشو قانع کننده ندونستن میتونن رد کنن. ولی مسئله دیگر اینه که در تعیین وزرا میتونه که یعنی باید اظهار نظر بکنه، بعد از اینکه به وسیله نخست وزیر پیشنهاد شد وزیری یا خود نخست وزیر، رئیس جمهور باید تصویب بکنه و مجلس هم باید تصویب بکنه که در اینجا هم حق مجلسه و هم حق اکران که رئیس جمهور. البته طبق اصل 101 قانون اساسی هم هست که در مواقع ضروری نخست وزیر میتونه سرپرستی چند تا وزارت خونه رو بر عهده بگیره. همینی بوده که مورد اختلاف عرض میکنم حضور سرکار که و از مسئولیت های دیگری که نخست وزیر چیز داره، رئیس جمهور داره، رابطه بین این سه قوه در کانال قانون اساسی، یعنی بین قوه مجریه و قوه قضاییه و قوه مقننه، به این معنا توضیح دادم که رئیس جمهور با عنوان رئیس جمهور حق داره اگر در قوه قضاییه جایی احساس میکنه از قوانین اساسی تخلفی شده، تذکر بده، مواردشو مشخص کنه، فلان مورد در فلان مسئله از قانون اساسی تخلف شد. در مجلس اگر چنین دیدی رو داره میتونه تذکر بده و باید تذکر بده. در قوه مجریه و رابطه بین اینها در این مرحله، البته نتیجه یعنی قضاوت نهایی درباره قانون اساسی باز با شورای نگهبان اطلاع دارید که تفسیرش، انتباقش، عدم انتباقش با یک ماده، اینا نهایتا با شورای نگهبانه، نه با مجلس، نه با رئیس جمهور، نه با قوه قضاییه. و از اختیاراتی که باز رئیس جمهور داره اعطای سرگوشی ها به افراد که این حق اونه، و از حقوقی که باز رئیس جمهور داره دادن امضای استوارنامه ها، سفیر رو که میخوام بفرستن کشورهای خارج، سفیر رو وزیر امور خارجه انتخاب میکنه، ولی اون نامه‌ای که به طور رسمی میبرن به عنوان استوارنامه که سند مأموریت اوست، این رو رئیس جمهور باید امضا بکنه. سفرایی که میان، سفرا رو رئیس جمهور میپذیره و استوارنامه ها رو رئیس جمهور میپذیره. این سری حقوقی است که برای رئیس جمهور، که البته حقوق بسیار اندکی است و دستشون در عمل بسیار بسیار عرض کنم که محدوده، و عرض کنم که به قول معروف بیدی چخوندار، حالا ملت ما قانون اساسیش اینه و این قانون اساسی از مکتب گرفته شد. بله، سرز نخست وزیری متاسفانه این چی که من لطف کنید آیه بله اینجا ما حالا لطف کنید شما دادید دیگه دستتون رد نکنید. بله دقت بفرمایید، راجع به مسئله چند تا شغل رو از متن قانون اساسی بخونید. اصل 141، رئیس جمهور، نخست وزیر، وزیران، و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند، دولتی البته، و داشتن هر نوع شغل دیگر غیر از شغل دولت در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه اون متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئات مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقی از این حکم مستثنا. این خط آخرش همینه در این نفس. نخست وزیر می‌تواند در موارد ضرورت به طور موقت تصدی برخی از وزارتخانه ها را بپذیرد. موقت معنیش اینه که بله چرا اونجا که مشخصه تا وقتی که وزیر تعیین بشه، یعنی همیشه بله به اونایی که به قول ایشان 4 سال اصل قضیه بیشتر نیست، عرض کنم که هم مدت نمایندگی نمایندگان 4 ساله و هم مدت ریاست جمهوری رئیس جمهور 4 سال. ضرورت عبارت از عدم تعیین وزیر امور خارجه بود به خاطر نیاز و وزارت کورهای دیگر، و از وقتی هم که این ضرورت مرتفع شد تا هلاقا اون بقیهش هم مرتفع شد. اون مال چیزه؟ نه، اون مال رهبر. عرض کنم که همه افراد یا افراد در جامعه میگویند همه کارها به دست مجلس و نخست وزیر است و چنین نتیجه میگیرند که رئیس جمهوری در حکومت اسلامی یک وسیله چی؟ به هر حال بله، مسئله اجراء مسائل یعنی در عمل مسئولیت ها از وزارت و نخست وزیر، به همین دلیل هم مسئولیت رو مجلس از وزرا میخواد. البته هر کسی که حق داره بهرن در مقابل حق هم مسئولیت داره. تازه کردی اینجور نیست که برنده بگن حق بنده هست بیام فلان کار رو بکنم ولی در مقابل اون کار مسئولیت نداشته باشم. به همین قانون اساسی مسئولیت هم بر عهده وزرا، نخست وزیر، کابینه، وزرا در مقابل مجلس مسئولن و باید این کار رو بکنن، و وظائف حدود رئیس جمهور در همون حدیست که گفته شده، و این بر خود کسانیست که میخوان خودشون رو کاندیدا بکنن برای رئیس جمهور ببینن که آیا با این مقدار قانع هستن یا نیستن. اگر به این مقدار قانع هستن میشن رئیس جمهور، اگر به این مقدار قانع نیستن قهرن رئیس جمهوری این قانون اساسی نمیتونن باشن، و اگرم بگن قانع هستیم و بعد تخلف بکنن فهناسا از نظر قانونی معیارهایی برای بررسی قرار داده شده. از کنم که سوال شده که وقتی ما معیار رو کار قرار میدیم مسئله ارث رو به چه صورت حلش میکنیم؟ چون در مسئله ارث کسی که ارث میبره کار نکرده. اولا مسئله ارث همین الان تو قانون اساسی چین و تو قانون اساسی شوروی هم میدونید مطرح، البته اون عرضشون اینه که ما هنوز به اون مرحله نهایی نرسیدیم، ولی در اینجا مبنا و معیار داره. ببینید وقتی ما گفتیم مالکیت بر اساس کاره، مالکیت بر اساس کار در قالب کلی مالکیت به این معنا شما الان مالک هستید، درسته؟ حالا که مالک هستید محصول کار دارید، حتی یک روز هم محض رضای خدا یا غیر خدا نمیتونید از کسی دعوت بکنید یه سوری بهش بدید. اگه مهمان دعوت کردید میتونید به اون مهمان بگید آیا چیز نخور چون برای به دست آوردن این تو کاری نکردی. این نیست. تو هر نظامی بله تو هر نظامی چنین مسئله مطرحه، یعنی هبه کردن حقیست که به افراد میدن. مالک حق داره اموالش رو هبه بکنه به کسی. شما اگر خواستید هدیه بگیرید برای کسی، بفرمایید ببینم تو کدوم سیستم و نظامه که بگه اون هدیه گیرنده چون نسبت به اونی که گرفته کار نکرده بنابراین مالک اون نیست. این از شعاع مالکیت اون مالکیست که کار کرده، اینه که محصول کارش رو با اراده و اختیارش در اختیار دیگری بگذاره. این غیر از استثماره. استثماری که منفیه و منهی عنه و مذمومه اینه که بدون رضای شخصی دیگری از ثمره کار کسی بهره‌برداری بکنه. و الا کتتون رو خودتون خریدید محصول کارتونه، علاقه پیدا کردید کتتون رو به بنده بدید. البته بنده که کت نمی‌پوشم، عرض میکنم که برید به کسی. اینجا کسی میتونه بگه گرفتن جایز نیست و خیلی از شعاع مالکیت همون مالکه که میتونه چنین کاری بکنه، هدیه بده، هبه بکنه، اطعام بکنه، امثال این سری کارهایی که در هر سیستم و نظامی هست. اون وقت درباره این اموال ببینید ما یادمون نره که وقتی مسئله ارث رو مطرح میکنیم در یه نظام اسلامی مطرح میکنیم، یعنی در یه نظامی که طرف مرده و مالکیت مشروع داشته. تا ارث میگیم فوراً نظرهای من متوجه نشه به اون ثروتهای اندوخته شده این که اگر به 100 نفرم ارث برسه به هر کدوم یک اندکی هم برسه همه رو غنی میکنه. نه، اون چنان ثروتهایی در اسلام به طور کلی جمع نمیشه. کسی بر اساس مشروع کاری کرده و این کار به ثمر رسیده و از حقوق او یکیش اینه که این رو مصرف کنه. برای چی؟ برای زنش، برای بچهش. این در زمان حیاتش وقتی میخواست مصرف بکنه محصول کارشو در مرحله اول به کی میداد؟ به همون اقوام درجه اولش. ببینید ارث تو همون محور میگرده که خود این آقا هم که بود محصول کارشو رو همون محورها خرج میکرد و به اونا میداد. فراته کردید؟ پس ارث نمیره به نقطه دیگر و ارث هم اون اموال کذایی نامشروع جمع آوری شده نیست. در حد مال مالکیت مشروع و این مالکیت مشروعی که اگر خودش بود به همین هایی میداد که الان این ارث به اونا میرسه. پس اموال در همون جایی که خودش حق داشت قرار گرفته و این از شعاع مالکیت اوست. چنان که عرض کردم خودش زنده بود، محصول کارشو به عنوان هدیه به کسی میداد، چیزی رو به کسی میبخشید. عرض کنم که تعامی به کسی میداد، بلیط مسافرت کسی رو تعجیه میکرد، یا شعاع مالکیتش هست. چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. عرض میکنم که خواهش میکنم بعدن این چیزایی که می‌نویسید یک کمی درشتر و پررنگتر بنویسید که بنده احتیاج داشته باشه. سقف عینک عوض کنم. بله، گفتن که امام در سخنرانی امروزشون که متاسفانه بنده نشنیدن و شاید مثل بنده تعداد زیادی از خواهرها و برادرها باشن، میگذاریم که شب بشنویم، اینه که فرمودن که شما مردم با دامن زدن به اختلافات باعث نشوید که اختلافات بین مسئولین طوری شود که قابل حل نباشه. بله، نه حالا به مردم هم فرموده باشم توضیح بدید که دامن زدن به اختلافات توسط مردم به چه شکل میتونه باشه. من این سوال رو، جواب این سوال رو از متن این سوال در میارم. شما نوشتید که امام فرمودن که اختلافات رو طوری دامن نزنید که بین مسئولین قابل حل نباشه. درسته؟ اختلافات رو از چه طریقی باید حل کرد؟ قانون. رای حل اختلاف چیه؟ اون اختلافاتی که قابل حل کدومه؟ از طریق قانون دیگه. چون به هر حال ما یه معیاری رو باید بپذیریم. اگر بنده گفتم دیل سخت تا اینجا 10 متره، شما گفتید نخیر 15 متره، یه معیاری رو من و شما قبول داریم و اون معیار چیه؟ متر. متر معیار ما، میگیم با این معیار بررسی میکنیم قضیه از چه قراره. پس اختلافات قابل حل کدومه؟ اختلافی که با معیار قانون حل بشه. وقتی معیار رو مشخص کردیم، بنابراین نظر امام اینه که خارج از محدوده قانون عمل نکنیم، خارج از محدوده های عرض کنم که مقررات عمل نکنیم. خب حالا اگر کسی آمد و به بنده کسی اهانت کرد، بگه شما فلانجا خیانت کردید، بنده توضیح بده نه خیانت نکردم، این کار من دامن زدنه به اصطلاحه، نه قرآن میگه که ولی من انتصره من بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیل، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، به اونایی که دفاع دارن از خودشون میکنن بر اونها اعتراضی نیست، دفاع حق حیاتی هر موجودیه، منتها دفاع منطقی. دفاع منطقی، دفاع منطقی اینه میتونیم توضیح بدیم به طور منطقی، جناب آقای بلیتب، جناب آقای نخست وزیر، جناب آقای رئیس مجلس، جناب آقای رئیس شورای عالی قضایی یا دیوان کشور، هر کم هر چی که میزنید مقید باشید که در محور قانون باشه. چماغداری باید حل بشه، بسیار خوب، ولی چماغداری رو کسی نمیتونه چماغ کنه به سر هر کس که بخواد بکوبه، و بعد چماغداری رو از طریق باتوم نمیشه حلش کرد. که آدم آرزو کنه ای کاش پلیس باتوم داشت، برای چی؟ برای اینکه جلوی چماغدار رو میگیره. خب این حل چماغ به چماغه دیگه، و نتیجه میشه چی؟ چماغ به علاوه چماغ دوبله میشه. بنابراین مسئله اینه بابا، بلاس کار از طریق قانون حل بشه، اینو روشنش بکنه که این اشتباهه، این درست نیست. یا یه ارگان و نهاد مملکتی مورد اتهام قرار گرفته، برادر بزرگوار یه کارت میارن خدمتون، شما همون بالای کارت رو بخونی کافیه، تو کارتی که مربوطه به حزب جمهوری اسلامی بود که توی انقلاب اسلام بیان بود، لابد دیدین نوشته بود مالی کلاس درسه، اعتبارش هم تا پایان شهریور ماه خیلی خوب نوشته شده بود. خب این آدم میتونه بلندش بکنه و علم سنگه روش را بندازه برادر؟ این دفاعه. یا مثل عمل دیشب آقای موسوی اردبیلی، گفت فلا شما که میفرمایید که بنده این جمهوری اسلامی جمهوری نیست که بنده بهش افتخار بکنم، جای تأسف ایشون فرمودن که دوستانتون هم مسلم از این تعبیر ناراحتن، ایشون نامه نوشته بودن، حق دارن نامه بنویسن، نامه نوشته بودن که نخیر بنده اینو نگفتم، گفتم اگر جمهوری که درش چماغداری حل نشه، ستم حل نشه، گرگویی حل نشه، یه حرف خوبیه، ولی بعد چیشون به متن مقاله مراجعه کرده دیدن نخیر در متن چنین چیزی نیست، اینا در ذهن جناب آقای بنی صدر بود، ولی تو متن این نیست. خب این حل غیر قانونیه. پس امام فرمودن کاری نکنید که غیر قابل حل باشه. غیر قابل حل معنیش اینه که شما با باطن بخواد حل بشه، این غیر قابل حل بشه. حل اینه که بگذاریم مقامات قضایی تعقیب کنن، جب ایجاد نکنیم. رادیو تلویزیون دعوتی به یه مناظره کرده در رابطه با این حادثه که بابا تعدادی مورد اتهام قرار گرفتن، من جمله خود رادیو تلویزیون. خب اینا حق دارن در یه جلسه مناظره و بحث آزادی که اون همه جناب آقای بنی صدر ازش دم میزنن، خب بیان یک بار بکنن این کار رو، اونم نسبت به کسانی که مورد هجوم قرار گرفتن از طرف ایشان، هجوم تبلیغاتی. خب اینا درست یا درست نیست، در یک بار بیان دیگه. خب وقت اینجا آدم بیاد به 4 تا طرح مناظره بیاد، مناظره با گروه ها بحث های ایدئولوژیکی، مناظره با مسئولین درجه اول مملکت بسیار. چرا؟ جواب همون است که آیون دادن که ما از این مناظره ها استقبال میکنیم، ولی قضیه اولی چی شد؟ مسئله اول چی شد؟ مسئله اول حادثه واقعیت است که پیش آمده و تعدادی در اونجا متهم شدن پشت دستگاه رادیو تلویزیون به رسیله جناب عالی، به رسیله جناب عالی.
خب بیاید این قضیه رو حل بکنید. یا به قول روابط عمومی دادگستری که دیشب اطلاعیه داده نوشته یه واقعی واقع شد، از شما خواستم که مناظره کنید برای اینکه اذهان از اون منحرف بشه، مثلا تازه شما طرح می‌فرمایید. بعد دادگستری گفته بود خود حضرت عالی در این قضیه متاسفانه با تعالی شکایت شده علیه شما. و طبق قانون اساسی رئیس جمهور و خود رهبر مثل تمام افراد مملکت هم این باید بازجویی بشه، بررسی بشه، بعد چه معلوم شد قضیه از چه قراره. بعد از اون بخش دومش ما استقبال هم میکنیم و مسائل رو برای مردم روشن میکنیم. این طرح این مسئله غیر قابل حل کردن نیست متاسفانه. تا حالا اینجور بود، یعنی یک سال خود که فقط یک طرف میزد و دیگری میخورد. جنگل هم اینجور بود، چون تو جنگل هم میگن بزنه بخور دیگه. یک طرف دستش آزاد، اتهام تهمت از کنم که شما تو این روزنامه ها میبینید هی اون نهاد این نهاد این اون اعتراض به روزنامه عرض، به روزنامه عرض این دروغه اون دروغه. آخه حدی داره، میزانی داره برادر. این طرف همینقدر که به دفاع برخواست معلوم میشه نه طرف دیگه معجزه‌گر هم نیست. منتها وقتی میدان دست یک طرف باشه طبعا خب میتونه هرچی بگه، ولی طرف دیگه بتونه حرف بزنه بگه این به این علت درست نیست، معلوم میشه معما حل شده است. بله 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 بسیار حرف منطقی است که همین شما باید به سراغ حق بگرد. دقت بفرمایید خواهر، یه وقت ما میگیم که همه اشتباه دارن. خیلی خیلی منطقی که آدم رو این اشتباه انگشت بگذاره. وقتی میگیم که دو طرف قضیه هر دو اشتباه دارن، میگن این اشتباه این 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 و الا کلیگویی هیچ وقت گردی رو دوا نمی کنه. و بعد همیشه میزان اشتباهات باید سنجیده بشه، چی چقدر اشتباه داره و چی چقدر. اگر شما یه شاگردی داشتید در کلاستون که این شاگرد دو بار تخلف کرده، با اون روزی که هر روز تخلف میکنه، اگر شما اینا رو کنار هم بگذارید بگید آقا هر دوتون متخلفید، این ظالمانه است، تصدیق میفرمایید. اینه که باید ببینید تا از کلی و قالب کلی در نیایید. یه نفر به شما بگه شما اشتباه دارید در زندگی یا نه، بله. بهم بگه اشتباه دارید، بله. خب بعد نتیجه بگیری چی؟ نتیجه بگیری که پس هر انسانی اشتباه داره، جانی درجه اول دنیا هم اشتباه داره، شما هم اشتباه دارید، بنابراین همه اشتباه دارید. این قضاوت قضاوت غیر عادلانه. قضاوت عادلانه اینه، قضاوت عادلانه این است که مسئله رو درست و دقیقاً بررسی کنیم، همونی که همه میخوام، یعنی دو طرفه با دو چشم به مسائل نگاه کنیم، نه با یک چشم. این که فرمودید شما علیه رئیس جمهور چیز میدن، اطلاعیه میدن، حرف میزنن، اگر واقعا بخش پرورشی شما این باشه علیه رئیس جمهور بدن، این درست نیست و این مسئله خلافه. یه لحظه اجازه بدید اون کلمه علیه رو مشخص کنیم کجا. ببینیم معیار، شما میگید علی، من میگم نه علی، با چه معیاری حرف میزنیم؟ ما در میگردیم رو اون معیار. میفرمایید علی رئیس جمهور و علیه رئیس جمهور رو نمیپسندید و نباید پسندید و درست هم نیست. توجه کردی؟ چون همون جوری که من جمعه در سخنرانیم اعلام کردم، هر گونه ضربه‌ای که به این مسئولین مملکت وارد بشه، این ضربه رو شما در خارج ببینید به شخص وارد نمیشه، به کل نظام وارد میشه. درست؟ پس با چه معیاری ما بتونیم علیه هست یا نیست؟ اگر کسی یک عمل خلافی کرده، شما انتقاد صحیح کردید، مثل همین انتقادی که شما الان دارید میکنید، میتونن مسئولین پرورشی بگن آقا این خانم و این خواهر علیه ما حرف زد؟ نه، شما میگید یه مطلب حقی بوده، انتقاد به من گفتن، این علیه که نیست. پس علیه بودن ما مشخص میکنیم. علیه یعنی چه؟ یعنی حرف غیر منطقی زدن، جدای از حق قانونی سخن گفتن، و الا حق قانونی خیلی عجیبه. جناب آقای بنی صدر بیش از همه شاید روی مسئله آزادی چکیه میکنه دیگه و میگه بگید و در صحنه باشید. پس اگر کسی گفته فلان ارگان اطلاعیه داده که بنده نبودم، یا کسی میتونه بگه علیه آقای رئیس جمهوره؟ یا به نخست وزیر گفته فلان جا اینجور نبوده، کسی حق داره بگه این علیه فلانیه؟ ببینید اون کلمه علیه رو باز این الفاظ رو همیشه اگر پیاده بکنیم دوچار بن‌بست نمیشیم. و الا آقایون هم حق دارن بگن که شما علیه ما اینجا کار کردید، علیه نبود، حرفی به نظرتون رسیده با عنوان انتقاد پر کردید، باید هم پر کنید. منطقی بررسی میشه درسته یا نادرست. متاسفانه اینکه از معیارهامون همینه، یک طرف آزاده، یک طرف دیگه حتی دفاع هم بکنن میگن علیه، این تضعیفه، این چنینه. در حالی که جناب آقای رئیس جمهور تصدیق میفرمایید که علیه همون دولتی که امام گفته. ببینید وحدتی که شما فرمودید، وحدت هیچ وقت این وحدت کلی رو نه امام گفته و نه اسلام، وحدت ما در چارچوب اصولیه، یعنی انقلاب ما به خاطر یک سری معیارهاست. همیشه وحدت در چارچوب اون معیاره. چه امام گفته وحدت مطلق؟ امامی که در پاریس و نجف باش مصاحبه میکنن فریاد میزنه که ما حتی برای ساقط کردن رژیم محمد رضا با مارکسیستا هم کاری نمیکنیم. بسیار خوب، حق مشخصش کنیم. یه اینجور پس وحدتی که ما گفتیم، وحدت در چارچوب مکتبه، درسته؟ حالا مطمئنن نه آقای نخست وزیر و نه آقای رئیس جمهور و نه مسئولین مملکت هیچ کدوم انشاءالله تو این یاد که ندارم، درسته؟ ولی اختلاف دید دارن یا ندارن؟ اصلا اختلاف دارن یا ندارن؟ این اختلاف با چه معیاری باید حل بشه؟ یعنی باید بنشینم ببینیم اصول مکتبیمون چیه؟ و این قانون اساسیمون کدومه؟ اصلا این حرفای پشت پرده نیست دیگه. ببینید به شما عرض میکنم، شما رو به خدا قسم، یک صدم اون چه که جناب آقای رئیس جمهور راجع به مجلس نخست وزیر و دولت و اینا مینویسن، یک صدم این به این طرف مینویسن چه قوقایی میکردن که اصلا بردارم در مثلا هر لایحه و طرحی که تو مجلس میره برایش رئیس جمهوره. از شما سوال میکنم چه سندی براش وجود داره؟ ببینید اون وقت این رو تا طرف بگه نخیر این نیست، تقدیس کنم هایت به جواب بدن برادر این نیست رو بگن علیه. نه این ملافات با اگر این ساعت که بخوایم عمل کنیم معناش حاکمیت زیر، یعنی وحدت رو تماق قرار بدیم، تجدیف رو تماق قرار بدیم، تا طرف رفت صحبت کنه بکنیم به سره نفعه من و شناب و آقای رئیس جمهور و آقای نخست وزیر و تمام مسئولین باید